ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 27 اسفند ماه 1395 برابر با 17 مارس سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله داریم، خبرها رو بشنویم از کیوان حسینی.
درود بر شما. ارتش اسرائیل میگوید پس از آنکه هواپیماهای جنگی از شامگاه پنجشنبه چند حمله در خاک سوریه انجام دادند، در واکنش به این اقدام خود با پرتاب موشک‌های زمین به هوا از خاک سوریه مواجه شدند. در همین باره ارتش سوریه میگوید یکی از هواپیماهای جنگی اسرائیل را هدف گرفته و این هواپیما در مناطق اشغالی سقوط کرده است. سوریه میگوید 4 هواپیمای جنگی اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان وارد آسمان این کشور شده بودند، اما ارتش اسرائیل هدف گرفته شدن هواپیماهایش را رد کرده و میگوید هیچ یک از آنها در پی پرتاب موشک از سوی سوریه صدمه ندیدند. این جدی‌ترین رخداد میان اسرائیل و سوریه از 6 سال پیش تا کنون است که جنگ در سوریه در جریان بوده. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که هواپیماهای جنگی اسرائیل کاروان‌های حمله سلاح برای حزب الله لبنان را در خاک سوریه هدف قرار داده بودند. حزب الله لبنان حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. ستاد ارتباطات دولت بریتانیا گزارش‌ها درباره اینکه دولت باراک اوباما از این نهاد خواسته بود مکالمات دونالد ترامپ را شنود کند، رد کرد. این تکذیب پس از آن انجام شد که شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه به مصاحبه تلویزیونی یک تحلیلگر آمریکایی اشاره کرد که به نقل از منابع امنیتی گفته بود دولت آقای اوباما از سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای دور زدن قوانین شنود در آمریکا درخواست کمک کرده بود. سخنگوی ستاد ارتباطات دولت بریتانیا که یکی از مهمترین نهادهای اطلاعاتی امنیتی آن کشور است، این ادعا را مضحک خوانده و گفته نباید به آن اهمیت داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 6 هفته پس از آغاز کارش در کاخ سفید و همزمان با طرح ادعاهای مربوط به تماس‌های کمپین انتخاباتی او با روسیه، دولت اوباما را به شنود ساختمان ترامپ در نیویورک متهم کرد. در حالی که کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفته شواهدی درباره ادعای دونالد ترامپ در خصوص تحت شنود قرار گرفتن از طریق باراک اوباما و از طرف رئیس جمهوری سابق مشاهده نکرده، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید میگوید آقای ترامپ همچنان بر سر حرف خود ایستاده است. فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس و فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای دومین بار به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه این محکومیت طبق ماده 18 قانون جرایم یارانه‌ای اعلام شده است. رئیس یکی از شعبات مجتمع قضایی کارکنان دولت اتهامات خانم هاشمی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه نمایی علیه نظام عنوان کرده است. بنابراین گزارش، بخش اول اتهامات مربوط به اظهار نظر فائزه هاشمی درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و بخش دوم نیز درباره اطلاع رسانی درباره پرونده برادر زندانیش مهدی هاشمی اعلام شده است. خانم هاشمی پیشتر در سال 1391 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به مدت 6 ماه در زندان اوین بود. سازمان حج و زیارت ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد شرایط لازم برای سفر حج 85 هزار ایرانی در سال 1396 مهیا شده است. در این اطلاعیه که در وبسایت رسمی سازمان حج و زیارت منتشر شده، آمده است که در پی مذاکرات با وزارت حج عربستان سعودی و با اطمینان از تأمین انتظارات مورد نظر، این توافق به دست آمده است. سازمان حج و زیارت در این اطلاعیه همچنین گفته است که جزئیات مذاکرات درباره کشته شدگان حادثه منا، مسجد الحرام و نتایج مربوط به آن قرار است در یک کنفرانس خبری مطرح شود. نمایندگان سازمان حج و زیارت ایران در هفته‌های گذشته دیدارهایی را در عربستان سعودی با مقام‌های آن کشور درباره حضور زائران ایرانی در مراسم حج سال آینده انجام دادند. و خبر دیگری که محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید دومین لیست اسامی کسانی را که تابعیت دوگانه یا اقامت کشور دیگری دارند و ممکن است در شغل‌های رسمی فعال باشند به وزارت اطلاعات ارسال کرده است. آقای منتظری میگوید لیست تازه 52 نفر است. بنابر گفته او لیست قبلی که شامل نام 16 تن میشد به 3 گروه افراد دارای گرین کارت یا همان کارت سبز اقامت آمریکا، تابعیت دوگانه و اقامت تقسیم شدند. آقای منتظری میگوید در پی بررسی وزارت اطلاعات مشخص شد هیچ کدام از 16 نفر تابعیت کشور دومی را نداشتند و تنها گرین کارت داشتند که مدت اعتبار آن هم به پایان رسیده بود. به گفته دادستان کل کشور، 2 تن از این افراد در سمت مشاور به مقامات عالی دولتی خصوصا در جریان برجام فعال بودند. مرداد ماه گذشته گزارش‌ها حاکی از بازداشت موقت عبدالرسول دوری اصفهانی از افراد تیم هسته‌ای ایران در حوزه بانکی بود، اگرچه دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات می‌گویند هیچ کس در میان 16 نفر دو تابعیتی نیست، اما سخنگوی قوه قضاییه روز 15 اسفند در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای پرونده د الف عضو دو تابعیتی تیم مذاکره اتمی گفت که برای این فرد قرار صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.
خبرها رو از کیوان حسینی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در حالی که سوریه میگوید یک هواپیمای اسرائیلی رو که به مواضعی در سوریه حمله کرده بوده سرنگون کرده، اسرائیل میگوید تمام جنگنده‌هایش سالم به پایگاه بازگشتند. جزئیات بیشتر در این مجله. اختلاف بر سر مدیران دو تابعیتی میان قوه قضاییه و دولت ادامه داره. حالا دادستان کل ایران میگوید دومین فهرست افراد دو تابعیتی به وزارت اطلاعات فرستاده شده و این در حالی است که وزارت اطلاعات قبلا گفته بود هیچ فرد دو تابعیتی در دولت مسئولیت نداره. گزارشی در این باره.
از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم، از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی است به سازمان اطلاعات سپاه.
در روزهای اخیر مقام‌های دولت حسن روحانی نسبت به آنچه موج تخریبی علیه دولت می‌خوانند اعتراض کردند. سخنگوی دولت حتی میگه یک تیم سیاسی ویژه برای تخریب دولت برنامه تهیه می‌کنه. گفتگویی در این باره.
میشه گفتش برجسته ترین بخشی که از این نوع انتقادات یا اعتراضاتی که به دولت فعلی صورت میگیره در رسانه‌های حداقل اونی که با حکومتی هستن بیشتر رو بعد اقتصادی تمرکز کرده.
4 نماینده مجلس روز جمعه بازداشت‌های تعدادی روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی یا فعال شبکه تلگرام در روزهای اخیر رو بحث‌انگیز خوندند و از دولت خواستند به این موضوع رسیدگی کنه. گزارشی در این زمینه. جشنواره آوای زنان ایران شامگاه پنجشنبه اولین روز خود را در برلین پشت سر گذاشت. این جشنواره از طرف بنیاد ملی فرهنگ آلمان برگزار میشه. سری به برلین خواهیم زد.
چون تمرکز روی آواز زنان بود، این 11 تا خواننده رو من از ایران معرفی کردم که بتونن تو این جشنواره همکاری کنن. ما فقط امکان 11 نفر دعوت داشتیم به خاطر بودجه‌ای که در اختیار داشتیم.
مجله هفتگی صدای فردا، پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا و بیشتر، همه اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. به گزارش رسانه‌ها در پی حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیل به مناطقی در خاک سوریه، مقام‌های سوری اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده و یک هواپیمای دیگر اسرائیلی را مورد اصابت قرار داده. اما اسرائیل با تایید حمله میگه تمام جنگنده‌هاش سالم به پایگاهشون برگشتن. پیش از این اسرائیل به سوریه درباره استفاده حزب الله لبنان از خاک سوریه برای نقل و انتقال سلاح‌های پیشرفته هشدار داده بود. گزارش بشنوید در این باره از جواد کوروشی.
سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه در اقدامی بی سابقه حمله جنگنده‌های این کشور به سوریه را تأیید کرد. همزمان سوریه اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی این کشور 2 جنگنده اسرائیل را هدف قرار دادند که یکی از آنها سرنگون شده و دیگری آسیب دیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اما ادعای سوریه در مورد سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی و آسیب رسانند به جنگنده دیگر را رد کرد و گفت جنگنده های این کشور سالم به پایگاه خود بازگشتند. مایر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه در اسرائیل درباره هدف، اهمیت نظامی و سیاسی این رویداد به رادیو فردا میگوید اسرائیل برای خود یک خط قرمز دارد و آن مانع مسلح شدن حزب الله به سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته است.
دولت اسرائیل همیشه تایید کرده که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که از سوریه اسلحه‌های مجهز منتقل بشن به حزب الله، و با وجود اینکه این اولین بار هستش که دولت اسرائیل حملات رو تایید میکنه، چندین بار این حملات تا حالا انجام شده و به نظر من تا وقتی که این سیاست ادامه داده بشه در سوریه این حملات ادامه خواهد داشت و نیروی هوایی روسیه که مسلط بر آسمان‌های سوریه هستش جلوی این حملات رو نخواهد گرفت. دولت اسرائیل الان چراغ سبز و توافق با آقای پوتین داره برای این نوع حملات. برای همین ما می‌بینیم که آقای نتانیاهو الان اگه اشتباه نکنم در دو سال گذشته 4 یا 5 بار در مسکو بوده. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمامشون از چنین حملاتی حمایت می‌کنن، چون اونها نمی‌خوان که حزب الله یا دولت سوریه قوی بشه، ولی در این حال به نظر من این میتونه برای دولت سوریه و سپاه پاسداران و حزب الله یک مسئله خطرناکی هستش که اونها تا اونجایی که بتونن در آینده به نظر من تلاش جلوگیری این حملات رو خواهند کرد.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان هم با تاکید بر اینکه حمله اسرائیل به هدف‌های در سوریه بار اول نیست، به رادیو فردا میگوید هدف این حملات چندگانه است.
حالا اسرائیل چندین بار حمله کرده به سوریه با هواپیماهاش و اهداف دوستگانه ای هم دنبال میکنه. خب اصلی شاید همونی که اعلام میشه که میخوان به نوعی تبادلات تسلیحاتی بین ایران و حزب الله از طریق خاک سوریه رو مختل بکنن و نذارن که سلاح پیشرفته به دست حزب الله برسه. یه بخش هم اینه که تو این شرایط که هرج و مرجی که هست، به هر صورت ضعیف کردن بنیه نظامی سوریه به عنوان یک دشمن 50 60 ساله هم هدف دیگه اسرائیل بوده. برای اولین بار خب سوریه واکنش نشون داده. شاید اینه که اسرائیل اعلام کرده این حمله رو، برمیگرده به همین که سوریه مدعی سقوط هواپیما شده و در این حال موشک‌هایی رو به طرف اسرائیل پرتاب کرده. به همه این دلایل به نظر میاد که اسرائیلی‌ها خودشون رو در وضعیتی دیدن که باید صریحا اعلام کنن که نه ما رفتیم زدیم، در این حال خسارات و تلفاتی متحمل نشدیم. خب این جریان جالبیش حضور روسیه در سوریه است که به نظر میاد هماهنگی خیلی منسجمی بین مسکو و تل‌آویو جریان داره، که اصولا روسیه به رغم حضور پایگاه راداریابی هواپیمایابیش آنچنان در این مسائل دخالت نمی‌کنه و راحت اسرائیلیا کار خودشون رو انجام میدن.
آقای حسینی فرد درباره چشم‌انداز و پیامدهای این گونه حملات میگوید به نظر نمی‌رسد که نه اسرائیل نه سوریه و نه جمهوری اسلامی تمایلی به گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و سوریه داشته باشند.
به نظر نمیاد این جریان زیاد ادامه داشته باشه، طوری که همون دفعات قبلی هم همون مقطع ختم شده و زیاد ادامه پیدا نکرده. یعنی واقعیت اینه که نه اسرائیلیا با توجه به وضعیت بحرانی سوریه در این حال هوا هستن که بخوان رژیم اسد رو بیش از حد تضعیف کنن، طوری که در مرزاشون هرج و مرج کامل برقرار بشه، و در این حال سوریه هم با توجه به بحران داخلیش رژیم اسد در شرایطی نیست که بخواد وارد یه جنگ جدید هم بشه، اونم با یه دشمن نسبتاً قدرتمند و از این جهت خودش رو با مخمصه بندازه. مگر اینی که خب نیروهای حزب الله یا متحدای سوریه بخوان ماجراجویی رو صورت بدن، توجه این که بعدشون هم نمیومده که توی ارتفاعات جولان یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بکنند، اینکه اونها خارج از اراده دولت سوریه بخوان اقدامی انجام بدن، اینم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی هم در شرایطی نیست که بخواد ریسک بکنه و وارد یک جنگ جدیدی با ناتو منطقه بشه.
اسرائیل معمولا پیرامون خبرها و گزارش‌ها درباره حمله به اهدافی در خاک سوریه تا به حال سکوت کرده است. به رغم تکذیب خبر سقوط یک هواپیما و آسیب دیدن هواپیمای دیگر توسط پدافند هوایی سوریه از طرف اسرائیل، سانا خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه فرماندهی ارتش این کشور گزارش داد که سامانه پدافند هوایی این کشور در ساعت 2:40 بامداد روز جمعه برای مقابله با 4 جنگنده بمب‌افکن نیروی هوایی اسرائیل که از آسمان لبنان برای حمله به سوریه وارد آسمان این کشور شده بود فعال شد. به گزارش فرماندهی ارتش سوریه، هدف 4 جنگنده اسرائیلی یک پایگاه نظامی در مسیر شهر باستانی پالمیرا در شرق استان هومس بود که مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از مقام‌های اردنی، کشوری که با سوریه و اسرائیل هم مرز است، می‌نویسد که قطعاتی از موشک سوریه منهدم شده در خاک این کشور فرود آمده است.
گزارشی بود از جواد کوروشی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از ارسال فهرست دوم افراد دو تابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داده و گفته است که در این فهرست 52 نفره افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت برای بررسی وضعیتشون به وزارت اطلاعات معرفی شدند. پیش از این وزیر اطلاعات گفته بود هیچ یک از افراد دو تابعیتی در دولت حسن روحانی مسئولیت ندارند، اما دادستان کل کشور میگه این دومین باره که فهرستی از مدیران دو تابعیتی دریافت میکنه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه افراد به رسمیت شناخته نشده. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
بحث و دعوای دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بر سر مدیران دو تابعیتی در آخرین روزهای سال 95 نه تنها پایان نیافت که وارد مرحله تازه‌ای شد. شامگاه پنجشنبه 26 اسفند و درست یک روز پس از آن که وزیر اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت قوه قضاییه حتی یک مدیر دو تابعیتی را به این وزارتخانه معرفی نکرده است، دادستان کل کشور در همان برنامه از وجود فهرست 52 مدیر دو تابعیتی خبر داد. آقای منتظری دادستان کل کشور در این برنامه گفت دو تابعیتی ها می توانند افراد خطرناکی باشند و قوه قضاییه در این باره به دولت هشدار داده است که مراقب این افراد باشند. وی خبر داد چند روز پیش یک فهرست 52 نفره به وزارت اطلاعات فرستاده که برخی از این افراد شاغل در دولت دو تابعیتی اند. برخی گرین کارت آمریکا یا همان کارت اقامت دائم و برخی هم اجازه اقامت دارند. پیش از این نیز دادستانی کل کشور یک فهرست 16 نفره از آنچه مدیران دو تابعیتی در دولت خوانده برای تحقیق به وزارت اطلاعات فرستاده بود. وزارت اطلاعات نیز اعلام کرد برخی از این مدیران دارای گرین کارت بودند اما آن را تمدید نکردند. اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از پاسخ وزارت اطلاعات قانع نشد و در گفتگوی تلویزیونی خود گفت
همه این 16 نفر بنابر نامه‌ای که وزارت اطلاعات در پاسخ ما فرستاد دارای گرین کارت بودند، منتها بعضی‌هاشون که گرین کارت بودن گفتن که اینا گرین کارتشون مدتش به پایان رسیده و تمدید هم نکردن. خب این معلوم میشه که یک آقایی که در یک مقام و منصب بسیار بزرگ و مهم دولتی هست این گرین کارت داشته و داشتن گرین کارت هم همچین چیز آسانی نیست. ما نمیخوایم بگیم که ممنوعه، بله ممنوعیت قانونی نداره ولی آثار و تبعاتی داره. یکی از این گرین کارتی ها هم گفتن که این داشته و دیگه خارج از کشور رفته، دیگه اینجا نیست، منصب دولتی هم نداشته ولی داشته است و الان دیگه خارج از کشور رو فرار کرده هرچی. سه نفر از این افراد اقامت داشتن که دو نفر از اینها مشاوره میدادن به مقامات عالی دولتی و خصوصا به برادران عزیزی که در جریان برجام خدمت می‌کردند.
پیشتر و در 19 مهر ماه محمود علوی وزیر اطلاعات طرح موضوع مدیران دو تابعیتی را پروژه سیاسی و جناحی خوانده بود که این صحبت‌های او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بازتابی نیافت.
برای اهداف پست سیاسی راحت دروغ میگیم و با آبرو و حیثیت این اون بازی میکنیم. بیایم یه آدمی که از نظر کارشناسان حرفه‌ای، از نظر افراد متخصص کار جاسوسی نکرده به او تهمت جاسوسی بزنیم، برای اینکه از این تهمت جاسوسی استفاده های سیاسی بکنیم، با کجای شرع میسازه؟
مقام‌های قوه قضاییه ایران پیش از این نیز چندین بار از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر دادند، اما وزیر اطلاعات و دیگر مقام‌های دولت این گزارش‌ها را تکذیب کردند. وزیر اطلاعات شامگاه چهارشنبه در شبکه دوم سیما بار دیگر اگرچه وجود مدیران دو تابعیتی را رد کرد، اما همزمان استفاده از حضور آنها را سرمایه‌ای برای نظام دانست.
طوری هم گاهی صحبت میشه از مدیران دو تابعیتی، انگار هر کس دو تابعیتی خائن، جاسوس، عامل بیگانه است. این طوری نیست بابا. خیلی از دو تابعیتی ها دل به بهره ایران بستن، سرمایه‌ای هستن برای ایران.
مجلس ایران آبان ماه امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره زمینه‌های دعوای قوه قضاییه و قوه مجریه بر سر استخدام دو تابعیتی‌ها به رادیو فردا می‌گوید
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دو تابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کرده.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، پس از پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. در ماه‌های گذشته نیز برخی از اصولگرایان و مقام‌های قوه قضاییه از ایرانی‌های دارای تابعیت مضاف به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شدند.
اختلاف بر سر مدیران دو تابعیتی میان دولت و قوه قضاییه، گزارشی بود از رضا ولیزاده. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای محمد علی جعفری، مثالیست میگن تقاری بشکند مفتی بریزد، جهان گردد به کام کاسلی ساز. شما با چه سابقه، با چه تحصیلات، با چه عمل کردی به این مقام رسیدی؟ و حالا میگی تحصیل کرده های خارج، کسانی که دانشگاه های خارج را گذرانده اند و یا اینکه در ایران به سبک خارجی ها تحصیل کردند و ادعا میکنند که دکتر هستند ولی انقلابی نیستند. انقلابی بودن از نظر شما یعنی چه؟ آقا شما در زمان جنگ چه کارهایی کردید؟ خودتون با خودتون بنشینید مروری بر گذشتتون بکنید. حالا انتظار دارید که ایران با 80 میلیون جمعیت و با این شرایطی که در دنیا داره الان به دست افرادی مثل شماها اداره بشه؟ خب معلومه که همه چیز نابود میشه و شما هم جز نابودی چیزی نمیخواین.
تعریف حکم حکومتی در کشورهای دموکراتیک یعنی حکم یک قاضی بر علیه فرمان بالاترین فرد کشور جهت جلوگیری از احیانا استبداد فردی. اما در ایران حکم حکومتی یعنی حکم رهبر بلا منازع کشور علیه آراء نمایندگان ملت جهت دو قبضه کردن استبداد فردی.
الو، سلام رادیو فردا، من از کوگیلی بایرام زنگ میزنم. در دنیا چطور اسرائیل که سلاح هسته‌ای داره و جز انرژی هسته‌ای نیست تولید کنه ولی ایران به انرژی هسته‌ای سلامی دست پیدا نکنه؟ خود اونها جز نقض قانون بین المللی هن. لطف کنید صدای منو پخش بکنید اگر واقعا راست میگید بی‌طرفید.
خطابم به اون شنونده محترم رادیو فردا که اظهار نموده بودند اسرائیل سلاح هسته‌ای داشته باشد و ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای محروم باشد. میخواستم بگویم ایران با توافقنامه ژنو ثابت کرد که این مسیر مسیر نظامی نیست. حتی شروع برنامه هسته‌ای ایران به زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برمیگردد. در ضمن اسرائیل هیچ کشوری را تهدید به محو شدن از کره زمین نکرده است، بلکه این ایران است که خواستار محو یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل یعنی اسرائیل است.
جناب آقای روحانی، ما کسایی هستیم که بهت رأی دادیم، خدای نکرده نمیخوایم تخریبت کنیم. ما نقطه ضعفاتو بهت میگیم که به نقاط قوت تبدیلش کنی که دشمنانت خوشحال نشن. یکی از بزرگترین نقطه ضعفات این بود که سود بانکی رو کم کردی. 50% مردم ایران دارن با سود بانکی زندگی میکنن. بیشتر زنان سرپرست خانواده تو ایران پولشون گذاشتن تو بانک، سودشو میگیرن و زندگی میکنن. شما با کم کردن سود بانکی کمر بانکی دولتی رو شکندین، مردم هم نمیتونن برن وام بگیرن، از اون طرف هم بیکار زیاد کردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 202-21-12-21-12.
ساعت 19:24:30 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر مقام‌های دولت حسن روحانی نسبت به اونچه که اونها موج تخریبی علیه دولت می‌خونن اعتراض کردند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است که تخریب‌ها علیه حسن روحانی بعد از رأی بالای او در یک نظرسنجی رسمی بیشتر شده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم ابراز تردید صدا و سیما علیه آمارهای اقتصادی نهادهای رسمی رو که از طریق مصاحبه با تعدادی از مردم انجام میشه و بدون ارائه عدد و رقم اینها رو سخیف خونده و گفته یک تیم سیاسی ویژه در این نهاد برای به تعبیر آقای نوبخت تخریب دولت برنامه‌های حساب شده تهیه میکنه. وحید فروستاد در همین زمینه دیدگاه روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار سیاسی در آمریکا رو پرسیده است که میشنوید.
میشه گفتش برجسته‌ترین بخشی که از این نوع انتقادات یا اعتراضاتی که به دولت فعلی صورت میگیره در رسانه‌های حداقل اونی که با حکومتی هستن بیشتر رو بعد اقتصادی تمرکز کرده و به طور خاص در مورد تأثیراتی که برجام قرار بود بر اقتصاد و شکوفایی اقتصاد داشته باشه و عملاً نشون میده که این تأثیرات ملموس نبوده برای بخش زیادی از جامعه و به طور خاص به نظر من توی حداقل توی رسانه‌ها میشه دید که این بعد بسیار برجسته شده به خاطر اینکه به حالی که از قولایی بود روحانی داده بود و جامعه هم فکر میکرد بعد از برجام یک تحول خیلی ملموسی رو شاهد خواهد بود که در عمل این رو شاهد نیستن و از همین پاشنه هاشید هم به نظر من منتقدین دولت دارن استفاده میکنن برای انتقاد یا تخریب دولت فعلی.
آقای میر ابراهیمی، خطاب مقامات دولتی از این که میگن یک موج تخریبی علیه دولت آقای روحانی را افتاده بیشتر مقصود چه فرد یا چه گروه هایی هستن و اصلا این گروه ها چه هدف و نفعی میبرن از این انتقادها؟
ببینید، اون چه از بیرون میشه مداره کرد تحولات سیاسی داخل ایران رو به حال بخش مهم منتقدان و کسانی که معترض دولت فعلی هستند به جریان اصولگرا هستند که به نوع رویکرد و نوع روش نگرشی که خامنه‌ای داره نزدیکتر هستش و به طور خاص حالا رسانه‌های یا اون به اصطلاح سازمان‌هایی که با سپاه در ارتباط هستن، چه بعد اقتصادیش چه غیر اقتصادی چه فرهنگیش، اینا همه شاخه‌هایی هستن که عملاً از همون رویکار اومدن دولت روحانی به حال منتقد و زاویه دار بودن با نوع روی کرد دولت روحانی و اون همونها هستن که همچنان موضوع به اصطلاح تخریب یا انتقاد دولت رو هدایت میکنن و پیش میبرن. حالا اینکه یک تیمی وجود داشته باشه یا نه، اون به حال یک اطلاعات امنیتی نیاز داره که شاید مقامات دولتی دارن، ولی به حال از ظاهر روی کرد پوشش اخبار و تحلیل های رسانه های فعلی صدا و سیما و سایت ها و روزنامه های زنجیری که اونجا وجود داره که اکثرا هم با همین نوع تفکر اصولگرای زاویه دار با دولت روحانی تغذیه میشن، ما همین رو شاهد هستیم. این جریان به اصطلاح به طور خاص بچه‌ترین جریان هستن که دولت روحانی رو دارن مورد انتقاد قرار میدن و به طور خاص هم جوری گفتم به دلیلی که اقتصادی که از ملموس‌ترین ابعاد جامعه است که میتونه در زندگیش لمس بکنه روی اون نقطه به اصطلاح دارن پافشاری میدن.
شما اشاره داشتید به نگاه آیت الله خامنه‌ای و گروهایی که به دیدگاه آقای خامنه‌ای نزدیک هستن. سوال من هم اتفاقا به همین برمیگرده که علاوه بر چهره‌ها و گروه‌های سیاسی منتقد آقای روحانی، ما می‌بینیم خود رهبر جمهوری اسلامی هم در فرصت‌هایی که به دست میاره، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، علیه دولت آقای روحانی مواضع تندی بعضی اوقات میگیرند.
دقیقاً این درسته. ما دقیقاً این نوع رویکرد و موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در طول حداقل چند ماه اخیر که به علاوه ماجرای برجام یکم بیشتر از نظر خیلی‌ها ناکام جلوه داده شده، می‌بینیم که آقای خامنه‌ای این نوع تغییر موضع داشته و بیشتر تند شده و ذهن‌ها میره به سمت نوع رویکرد و نوع موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای داشت در دولت قبلی و به طور خاص مثلا من در این موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای داشت در مورد آمارها وقتی صحبت می‌کرد، وقتی دولت ظاهراً آمارهایی در مورد پیشرفت‌ها و اعداد ارقام ارائه می‌داد که نشانه بهبود بودش، آقای خامنه‌ای که در دوران قبل بعد هر چیزی که احمد نژاد به آمارهای دولتش میگفت و قبول میکرد و میپذیرفت، عملا این رویکرد در مورد مثلا دولت آقای روحانی نداشت، بلکه به طور خاص گفتش که آمارهای خوبیه ولی باید مردم باید لمس کنه. خب این انتقاد به هر حال قبلا هم از طرف منتقدان دولت احمد نژاد بود که خامنه‌ای به شدت ازش پشتیبانی میکرد و حتی کسانی که منتقد بودن رو به هر حال انواع و اقسام برچسب میزد. ما میبینیم که این نوع رویکردی که همون موضوعی که اون موقع مطرح میشد الان چون آقای خامنه‌ای به هر حال یک زاویه‌ای با دولت فعلی داره از ابعاد مختلف، مثلا آمارهای یک زمانی براش درست جلوه داده میشد، الان اون آمارها رو غیر قابل اعتماد میبینه، در حالی که وقتی در منتقدین دولت آقای احمدی نژاد در مورد آمارها یه سوال میبردن، آقای خامنه‌ای واکنش بسیار تندی داشتش و میگفتش که این کار دشمنان این نوع زیر سوال بردن آمارهای دولتی.
نظرات روزبه امیر ابراهیمی روزنامه‌نگار در آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با وحید پوراستاد.
بازداشت هنگام شهیدی و احسان مازندرانی دو روزنامه‌نگار
در پی نبود اراده‌ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع‌رسانی، خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی شروع کردن به بازداشت بی‌مورد.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و گزارشی دیگر، در روزهای اخیر تعدادی روزنامه‌نگار یا فعال اجتماعی یا فعال شبکه اجتماعی تلگرام دستگیر شدند و این امر با واکنش اندکی از نمایندگان مجلس روبرو شده. 4 نماینده مجلس روز جمعه در نامه‌ای به حسن روحانی این بازداشت‌ها در آستانه سال نو و همچنین انتخابات ریاست جمهوری رو بحث برانگیز خواندند و خواستار حل این مسئله شدند. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به دور جدید بازداشت‌ها، اهمیت اونها پیش از انتخابات و اثرگذاری اعتراض نمایندگان پرداخته است. تغییر رحمانی:
در وهله اول یه میدان مین گذاری شده در فضای انتخاباتی از طریق نهاد امنیتی که در قوه قضاییه مستقر که بخشش با وزارت اطلاعات همراه و بخشش با اطلاعات سپاه، این میدان مینگذاری حول و حوش فضای انتخاباتی است. این در حقیقت اصل اوله، ولی دو تا مسئله در این دستگیر شده ها وجود داره. یکی نفوذی کسایی که آقای قالیباف رو نقد کردن به گونه شاید دستگیری آقای سقطی هم در این ارتباط باشه. یکی کسایی که به اصطلاح حساب قوه قضاییه رو زیر سوال بردن که اینا باید به اصطلاح نقره داغ بشن. یکی هم خب کانال های فعال تلگرام، کانال هایی که به نفع جریان مقابل که رئیس قوه قضاییه هم با اون معمولا همراهه نیستن. میشه اینجوری مسئله رو در وهله اول دید.
آقای رحمانی، یکی از سوال‌هایی که وجود داره این هستش که چقدر این دستگیری‌ها رو مرتبط می‌دونید به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؟
خیلی مرتبطه، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای ظاهراً پذیرفته است که رقابتی صورت بگیره بین آقای روحانی و رقبا، و ظاهراً هم شاید پذیرفته است که یک روحانی کنترل شده دور دوم داشته باشه. اینا برگشتن به استراتژی سال 1380 که بدین وسیله با ضعیف کردن رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی، دولت آقای روحانی که قابل کنترل تر از دولت آقای خاتمی بدن در 4 سال آینده کنترل کنن و برای 1400 بتوانن این مقام از دست به سلاح خودشان اعتدالی ها هم خارج کنن. با توجه موضعی که آقای جعفری هم چند روز پیش گرفت که ما دولت اسلامی میخوان ولی مقامات بلندپایه نظام برخی افتخار میکنن که در دانشگاه‌های اروپایی درس خواندن، دقیقاً میشینه تشخیص داد. این نوع مانورها هم برای شدت عمل یا کم اثر کردن رقیب تا کاملاً از صحنه به در کردنش امکان داره، حتی به نفع آقای روحانی بشه، رأی بیشتری بیاره. ولی در اون بالا اگه دولت نخواهد رفتار درست داشته باشه و نمایندگان مجلس نخواهند رفتار درست داشته باشن، این فشارها باعث کاهش مثلا تواناییشون در اجراع خواسته ها و شعارهایی که مردم دادن در نجیب به نفع جناح مقابل خواهد شد.
آقای رحمانی، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه نامه ای نوشته به آقای علوی، محمود علوی وزیر اطلاعات، و در اون در مورد این بازداشت ها هشدار داده و او رو تهدید به استیضاح کرده. چقدر میتونیم بگیم که این بازداشت ها زیر نظر وزارت اطلاعات بوده و اگر نبوده وزارت اطلاعات چه کاری میتونه در این زمینه انجام بده؟
به طور کلی بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات به نظر من چه با رضایت به یه آدم آقای روحانی که دست آقای روحانی نیست و دست بیت رهبری زیر نظر رهبری است که با همکاری سپاه انجام میدن. بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات پشت بسیاری از پرونده هایی است که هست، از جمله پرونده قانون مدافعان واشر نرگس محمدی، بخشی از ملی مذهبی یا بخشی از اصلاح طلبان جبهه مشارکت، اینا الان همش پشتش وزارت اطلاعاته. بهانه‌شون هم این اینه که ما میگیریم به فشار کمتری نسبت به اطلاعات سپاه به شما میاریم. این بهانه‌ای که میارن. پس باید دقت بکنیم که بخش امنیت داخلی با هماهنگی عمل میکنه. ولی به نظر من آقای روحانی هم باید به شایعه پاسخ بده که آیا قبول کرده مقابل این شایعه است، البته در مقابل پرونده فریدون چشمشو ببنده بازم به مانور وزارت اطلاعاتی که خلاصه وزیرش دید نظر ایشانه و وزارت اطلاعات ایران به واسطه یک سری عملیات برون مرزی که به تبع برای مردم مقبولیت هایی داره مثل کنترل داعش اینا نمیتواند توجیه بشه و که بخش امنیت داخلی بیاید همه فعالان مدنی، فعالان زن و همسالان همه رو کنترل کنه یا زندان بندازه. این مخالف همین شعار سنفی خود آقای روحانی است. واقعیت اینه که این باید این از توضیح داده بشه، کاری که آقای روحانی نکرده و احتمالاً تا انتخابات بعدی این کارو نخواهد کرد، چون ولی واقعیت اینه که وزارت اطلاعات هم نقش دارد در دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی در ایران. با این توجیه که اگر ما نکنیم سپاه با شما بدتر خواهد کرد.
آقای رحمانی، بجز علی مطهری و محمود صادقی، چهار نماینده دیگه مجلس روز جمعه خطاب به حسن روحانی نامه نوشتند و در نامه‌شون اعتراض کردند به روند بازداشت ها. فکر میکنید که چقدر نمایندگان مجلس توان این رو و ابزار این رو دارند که جلوی حرکت های این چنینی رو بگیرند؟
واقعیت اینه که مجلس درسته که دست راست در اومد بیرون، ولی مشکل مجلس این بود که آقای روحانی اومد با انتخاب آقای لاریجانی و لابیگریش باید شد که انسجام مجلس، انسجام سطح اصلاح طلب هم از بین بره. این یک نوع نامیه ایجاد کرده. چهار تا نماینده و آقای مطهری کافی نیستن، باید 100 تا نماینده مقال مطلب رو بدن. ولی آقای روحانی شاید ترجیح میداد که فعلا در بالای قدرت لابی کنه و به این احتیاج نداشته باشه. ولی واقعیت اینه که 100 تا نماینده مجلس موضع بگیرن و موضعشان حقوقی باشه 100% اثر داره و آقای روحانی اتفاقا باید جواب بده و میدان بده نماینده های دیگه هم وارد بشن. 4 تا نماینده هم کافی نیست، خاصه تیمی از اصلاح طلبان با یه برنامه مشخصی رفت تو مجلس، ولی این تیم کاملا انا آشفته است.
نظرات تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگه این مجله رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما را عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
جناب آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که گزارشگر سازمان ملل رو مغرضانه و یک طرفه و سیاسی میدونید، خب تقصیر خودتونه. برای یه بارم که شده بذارید بیاد ایران از نزدیک ببینه، اون وقت یه گزارش تا سالم بنویسه، اون وقت میبینید که اون چیزی که دیده و نوشته خیلی بدتر از این چیزیه که الان نوشته.
اونایی که زنگ میزنن رادیو فردا و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف میزنن، وجدان خودشون مراجعه کنن. در کدام کشور مثل کشور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا مثل کشور ایران امنیت نیست.
در ساحت مقدس جمهوری اسلامی صحبت از حقوق بشر به قدری مسخره است که مرغ پخته رو به خنده وامی داره. به دو دلیل خیلی خلاصه. یک، این بشر با بشری که اعلامیه حقوق بشر مورد نظرش متفاوته. این صاحب داره، ولی داره، این تحت قیمومیت هست، این آزاد نیست که هر کار میخواد بکنه. که اشتباه بکنه میخوابونیم شلاقش میزنیم. کدوم بشر؟ دومی که تازه همون قوانین من درآوردی هم حاکم نیست، همونا رو هم سلیقه‌ای هر امام جمعه روز جمعه که زودتر از خواب پا میشه برای اون محدوده خودش قوانین میذاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش ها کیست در سفر رئیس جمهوری ارمنستان به مسکو ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بین روسیه و ارمنستان از محورهای اصلی مذاکرات بوده. یک چنین منطقه آزادی میتونه پل ارتباطی باشه بین روسیه و ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل است از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. انتظار میره مبانی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در سفر پیش روی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به روسیه امضا بشه. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
گازیتارو پربیننده ترین پایگاه خبری اینترنتی روسیه در گزارش اختصاصی نوشت روسیه و ارمنستان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی را در دستور کار دارند و ایران می تواند در آن از بازیکنان کلیدی باشد. بر پایه این گزارش سرژ سرکیسیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ارمنستان و روسیه در دیدار روز چهارشنبه در مسکو به طور مشروع درباره این طرح تبادل نظر کردند. کیریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه گذاری های روسیه که در این دیدار نیز شرکت کرد ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بین روسیه و ارمنستان را بعید ندانست، اما دولت روسیه هنوز رسما این خبر را تایید نکرده. از سوی دیگر ارمنستان پیشتر از ایران دعوت کرده بود تا در راهاندازی منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد اراس در استان آذربایجان شرقی است مشارکت کند. به گزارش خبرگزاری های ایرانی اوایل بهمن ماه در سفر رئیس منطقه آزاد اراس به ایروان تاکید شد که همکاری مناطق آزاد اراس و مقری در دستور کار ایران و ارمنستان قرار دارد. فیودر لوکیان و کارشناس مسائل بین الملل همکاری های سه جانبه روسیه، ارمنستان و ایران را به سود سه کشور می داند.
Там пересекаются сразу несколько больших процессов. Одна волна идёт на Ближнем Востоке.
در حال حاضر قفقاز جنوبی تقاطع تحولاتی است که تحت تاثیر رویدادهای خاورمیانه قرار میگیرد و تحولات ناشی از تحرکات در داخل اوراسیا. و ارمنستان از کشورهای کلیدی این منطقه است که هم با ایران و هم با روسیه روابط تنگاتنگ دارد. به تازگی تنش‌ها پیرامون ایران بار دیگر رو به افزایش نهاده و این وضعیت ایجاب می‌کند که ایران با اوراسیا و همکاری با روسیه از جمله با میانجیگری ارمنستان بیشتر توجه کند. برای روسیه نیز انگیزه‌های تجاری دارای اهمیت است و البته توجه اصلی ما به این موضوع از منافع ژئوپلیتیک نشأت می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، ارمنستان به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با ایران مرز زمینی دارد، با هدف آسانسازی همکاری‌های بازرگانی دو جانبه و چند جانبه در قالب مذاکرات توافق تجارت آزاد بین این اتحادیه و ایران، تشکیل شرکت مشترک صادرات واردات را به تهران پیشنهاد کرد. اخیراً مسئولین روس و ایرانی ابراز امیدواری کردند. مبانی این توافق تا پایان همین ماه میلادی همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه امضا شود. اندری مفچان کارشناس مسائل اقتصادی مزایای عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را زیر سوال میبرد.
این یک تشکل سیاسی است که در رأس آن روسیه قرار دارد و چند کشور با اقتصادهای کوچک به عنوان عضو در ازای کمکهای مالی و امتیازهای گمرکی در عرصه سیاسی از روسیه فرمان میبرند. از دید کرملین گسترش این تشکل به اعتبار روسیه می افزاید، اما از منظر اقتصادی عضویت در این اتحادیه اغلب به ضرر اعضایش است و مثلا ارمنستان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا کنون 800 میلیون دلار متحمل زیان شده و کاملا به انرژی روسیه وابسته است و طبعا مسکو هیچگاه اجازه نخواهد داد ایران حتی بخشی از نیازهای انرژی ارمنستان را تأمین کند. وابستگی گازی بلاروس نیز مدام باعث دعوای مینسک با مسکو است. ایران حتما دلایلش برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را سنجیده، اما این دلایل نمیتواند مالی باشد، زیرا از لحاظ اقتصادی این تشکل کارآمد نیست و با مشکلات فراوان روبرو
است. به گزارش گازیترو، چگونگی همکاری روسیه، ارمنستان و ایران از جمله در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از طریق منطقه مشترک آزاد اقتصادی طی سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به مسکو مشخص خواهد شد. همزمان در این گزارش آمده که حتی اگر طی این سفر توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی روسیه امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبرو است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خبرساز ترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
جشنواره چهار روزه آوای زنان ایران با شرکت 9 خواننده زن از ایران و 2 خواننده هم از اتریش و آلمان شامگاه پنجشنبه در برلین آغاز شد. این جشنواره از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان راه اندازی شده و هدفش شناساندن موسیقی نقاط مختلف ایران از طریق صدای زنان به دیگر ملیت هاست. گزارشی در این باره از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از ترانه ای را با صدای هاله سیفی زاده خواننده 32 ساله شنیدید. این هنرمند موسیقی همراه با گروهش به سرپرستی علی غمسری اولین خواننده ای بود که شامگاه پنجشنبه کنسرتی در چارچوب جشنواره آوای زنان ایران در برلین برگزار کرد. هاله سیفی زاده یکی از 11 خواننده ای است که به دعوت بنیاد ملی فرهنگی آلمان برای شرکت در این جشنواره به برلین آمده. یلدا یزدانی دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن و سیمین سماواتی دیگر دانش آموخته موسیقی در برلین نیز از جمله دست‌اندرکاران جشنواره آوای زنان ایرانند که با مقامهای فرهنگی آلمان همکاری داشتند. خانم یزدانی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکلگیری جشنواره آوای زنان ایران در برلین اینطور گفته:
چون تمرکز در روی آواز زنان بود، این 11 تا خواننده رو من از ایران معرفی کردم که بتونن تو این جشنواره همکاری کنن. ما فقط امکان 11 نفر دعوت داشتیم به خاطر بودجه‌ای که در اختیار داشتیم، ولی اینجور که به نظر میرسه این برنامه ادامه دار میشه و از مناطق دیگه هم در سری بعد دعوت میشه. حالا فعلا در این مرحله به عنوان شروع 11 تا خواننده انتخاب کردم که الان دارن کار میکنن و اینا خب نسل آینده هستن. همکارم خانم سیمین سواتن یه ارکستر داره تشکیل میده که متشکل از موسیقین‌های برلین و ایران هست. همین خودم از محققین جوان هستم، گفتم که این شانس رو بدیم به کسایی که کمتر شنیده شدن و نسل آینده.
جیوار شیخ الاسلامی دیگر خواننده‌ای بود که شامگاه پنجشنبه در جشنواره آوای زنان ایران همراه با گروهش کنسرتی در اپرای معاصر برلین اجرا کرد. خانم شیخ الاسلامی 36 سال دارد و زاده شهر سنندج است. سومین کنسرت این جشنواره را گلنار شهیار از شهر وین برگزار کرد. این گروه موسیقی بومی و محلی ایران و همچنین دیگر ملیت‌ها را با موسیقی جاز در هم می‌آمیزد و به شکل و گونه دیگری ارائه می‌کند. با اجرای کنسرت گروه گلنار شهیار جشنواره چهار روزه آوای زنان ایران در شهر برلین اولین روز خود را پشت سر گذاشت. این جشنواره چند صدایی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در مجموع 8 کنسرت و 1 کنسرت مشترک نیز با نوازندگان آلمانی در اپرای معاصر برلین اجرا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از سرور و
شادی و سرخوشی و
خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
ساعت 19:49 است به وقت ایران. با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله شامگاهی رادیو فردا رو به پایان میبریم. من تو مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی، آزاده توکلی هستم و این آخرین برنامه صدای فردا در سال 1395 هستش. امروز براتون از برنامه‌های ویژه رادیو فردا که قبل و بعد از تحویل سال پخش خواهند شد خواهیم گفت و مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت.
صدای فردا.
همطور که در ابتدای برنامه گفتم، امروز از برنامه‌های ویژه نوروزی خواهید شنید که قبل از تحویل سال بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی و آتوسا عزیزی با 1 ساعت برنامه با شما خواهند بود. بیشتر بشنویم از پیام رضی.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا. از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
ما مثل هر سال با بخش موسیقی رادیو فردا در تدارک ساخت یک برنامه پر انرژی و شاد برای لحظات قبل از تحویل سال 96 هستیم. امسال همونطور که گفتی بنابراین هست که 1 ساعت برنامه‌ای تهیه بشه از طرف بخش موسیقی، من پیام و همکارم آتوسای عزیزی، و این برنامه شامل بهترین های سال 1395 و به خصوص شادترین های سال 95 خواهد بود. یک چند مصاحبه شنیدنی هم با خواننده های محبوب داریم که دلم میخواد اون روز شنونده های رادیو فردا رو به نوعی سورپرایز کنیم با معرفی مهمانان این برنامه. 1 ساعت زمان زیادی نیست، اما تلاشمون بر اینه که برای ویژه برنامه‌ای که دوست خوبم فرشی تهیه میکنه، همه شنونده هایی که همراه ما هستن رو تا اون زمان حسابی با موسیقی شاد و مهمان های دوست داشتنی گرم بکنیم.
مرسی پیام. و بعد از تحویل سال هم 2 ساعت با برنامه‌های زنده با شما خواهیم بود که بر بچه‌های ایستگاه پنجشنبه جلال، سعید، شهرام و فرشید منافی که خودش اینجا در استودیو با ماست تا از برنامه‌های ویژه نوروزی که براتون تهیه کردند بگه.
نوروز
امسال ساعت 12:30 تا 2:30 با شما هستیم. من فرشید منوفی به همراه سعید حابیل و جلال سعیدی و شهرام، همون گروه بر بچه های ایسکای پنجشنبه، 2 ساعت با شماییم، 12:30 تا 2:30. از طریق تلگرام، از طریق ساوند کلاود، از طریق فیسبوک حتما اعلام میکنیم بهتون و حتما از طریق فضای مجازی برنامه رو هم بعد از برنامه‌ای که پخش میشه به صورت غیر زنده میتونید بشنوید. البته این برنامه به صورت زنده است پخش میشه، حالا شاید مثلا روی اینستاگرام به صورت لایو هم یا به صورت زنده هم یه بخشی از برنامه نوروزی رادیو فردا رو رفتیم روی اینستاگرام، ببینیم چی میشه دیگه. منتظر باشید 12:30 تا 2:30 روز دوشنبه با شما خواهیم بود زنده و مستقیم از رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم براتون عکس‌ها و ویدیوهایی از پشت صحنه برنامه‌های نوروزی خواهیم داشت. پس یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم دنبال کنید و میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید تا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با دیگر مخاطبان به اشتراک بذاریم. از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید و اگر عضو شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نیستید فقط کافیه که رادیو فردا رو جستجو کنید و اما از تیک آبی کنار شبکه‌های اجتماعی غافل نشید، چون ممکنه که شما به اشتباه یک شبکه اجتماعی دیگه‌ای که به نام رادیو فردا ثبت شده رو دنبال کنید. همه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یک تیک آبی کنارشون دارن که نشون میده که صفحه رسمی رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هستش. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از جمله خبرهای پربیننده این هفته سایت رادیو فردا میتونیم به خبرها و گزارشهایی از نمایشگاه خودرو که در ژنو برگزار شد اشاره کنیم. ویدیو و همینطور گزارش مربوط به خودروی ایرباس که قابلیت پرواز در آینده خواهد داشت از جمله پربیننده ترین ویدیوها و همینطور گزارشهای این هفته بود. رادیو فردا مانند همیشه گزارشها و اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و با فعالان و کارشناسان در این مورد گفتگو کرده. یکی از این گزارش ها و خبرها مربوط به سخنان تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به انتخابات 88 که در حصر خانگی به سر میبره. تقی کروبی میگوید وزارت اطلاعات دولت اعتدال برای برادرم پرونده سازی کرده است. حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، صبح روز دوشنبه 23 اسفند به او ابلاغ شد. این حکم به دلیل انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده است. 7 ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی، فرزندش محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و پس از 4 جلسه بازجویی بر اساس کیفرخواستی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم و به دادگاه ارائه شده بود به تبلیغ علیه نظام متهم شد. هر هفته همکارمون مهتاب وحیدی راد گزارشی در باره حقوق بشر در برنامه‌اش دریچه به مخاطبان رادیو فردا ارائه میده که در اون از وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت میکنه. در این هفته گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و همینطور احکام غیابی برای ایرانیان خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته. در گزارش خانم جهانگیر از عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با مسائل حقوق بشری انتقادهای متعددی شده، از جمله شمار اعدام ها، اجرای مجازات های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو و وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق زنان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هفته گذشته خبر از تجمع سراسری معلمان شاغل و بازنشسته ایران در چندین شهر به ما رسید. صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه 19 اسفند در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
در برنامه هفته گذشته از همکارم آرش حسنیا درباره چهره خبرساز سال 1395 شنیدید. این نظرسنجی برای ششمین سال پیاپی برگزار میشه که شما میتونید از طریق وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا خبرسازترین چهره سال 1395 رو انتخاب کنید و در اینستاگرام رادیو فردا کاریکاتور بهنام محمدی با موضوع چهارشنبه سوری یکی از پربیننده ترین ها بود.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم های ما مربوط به نمایشگاه خودرو در ژنو و فیلمی با تیتر بالا بالا بالاتر، خودروی پرنده ایرباس رونمایی شد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیشاپیش براتون سالی پر از برکت و شادی آرزو می‌کنم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.